بسیار جامعی انجام شده در زمینه پوشاک، به نحوی که پوشاک تمام مناطق ایران شناسایی شده با مشخصات کامل، و این به صورت یک سندی هست که فعالین در حوزه پوشاک میتونن از اطلاعاتون بسیار استفاده کنن و بر اساس اون مخصوصا طراحان لباس ما بتونن که طرح‌های خودشون رو ارائه بدن. در حال حاضر همونطور که فرمودن مهمانان گرامیتون، خیلی از مراکز هستن که مثلا با برگزاری شوهای مختلف، نمایشگاه‌های پوشاک، اینها رو یه مقداری دارن ارائه میدن و نمایش میدن برای استفاده عموم. اما خب همونطور که خودشون هم اشاره کردن هم کافی نیست و همین که بعضا بسیار ضعیفه. مثلا ما وقتی که میخوایم یه تیکه پوشاک خریداری بکنیم با مراجعه به مغازه‌های مختلف، فروشگاه‌های مختلف، بعضا میبینیم که عنوان لباس‌های سنتی، پوشاک سنتی، مانتوی سنتی. خب این سنتی بودن لازمش یک مطالعه کافیه. فقط این نیست که مثلا یه تیکه از سوزندوزی بلوچ بریده بشه برای لباس بچسبونن. ممکنه در وهله اول، حالا روزهای اول، یه جذابیتی داشته باشه مه. اما کسی که یه اطلاعات جزئی هم داشته باشه دیگه خب اون برش اصلا جذابیت نداره مه. چون همون لباسه با همون برش با همون طراحی و فقط تمامی تیکه انگار یه وصله ای رو چسبوندن.
درست. جامعیت نداره عملا، انگار جامعیت نداره
و کافی نیست برای ایجاد تنوعی که ما دنبالش هستیم.
درست.
برای ایجاد یک علاقه مندی در به خصوص جوانان که پوشاک خودمون رو استفاده کنن.
بله.
چون واقعا اون پوشاک ما نیست، اون یک وصله ایه که درست. از پوشاک ما چسبونده شده روی لباس ما. خب همونطور که همه میدونن در هر منطقه از ایران انقدر دوخت‌های متنوع، سوزندوزی‌ها، تزیینات لباس، آرایه‌هایی که استفاده میشه، حتی نوع جنس پارچه.
بله.
ما خودمون همه اینا رو داریم. بافندگان ما خب پارچه‌های خاص خودشون رو در هر منطقه تولید می‌کردن. رنگ‌هایی که استفاده می‌شد. الان خب اولا که حالا یه مدتی بود که خیلی هم محدود بود، اما الان تنوع رنگی هست. اما باز هم میتونه خیلی متنوع‌تر باشه بر اساس نوع پوشاک. طرح‌ها میتونن خیلی متنوع باشن و این اطلاعاتی رو میخواد که دنبالش باشن، به دست بیارن و بر اساس اون تولید لباس باشه.
خیلی خانم دکتر، باید ما این نمادها رو بشناسیم.
بله،
یک
بله.
مهندسی فرهنگی در واقع انجام بدیم و ببینیم بله. که هر کدوم اینها چه نسبتی با هر نوع پوششی داره. حالا پوشش بله. هم فقط شاید لباس نیست، ممکنه که کلاه باشه، دستکش باشه، کفش باشه و تمام بله. اینها، یا حتی یونیفرم
بله.
باشه.
بله، مختلف پوشاک، سرپوش، تنپوش بله. و پاپوش. بله حتما.
بله.
یک علمی رو میخواد، مطالعات قوی رو میخواد.
بله.
بر اساس اون به این کار بپردازه.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم از همراهی شما. همچنان همراه ما بمانید، سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
خواهش میکنم.
همسو بودن و با هم بودن لازمه بحث حجاب هست. حجاب هم خب فقط گفتم که فقط حجاب ظاهری نیست، حجاب برای گناهه. یعنی یک حجابی باید باشه که ما مرتکب گناه نشیم.
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم صدیقی برای تهیه بخش دوم بسته صوتی که با هم شنیدیم. با برنامه اکسیر از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع نقش پوشش مناسب در حفظ ارزش‌ها و فرهنگ ملی، برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب و بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی، در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق مهمانان عزیزمون خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشکده فرهنگ و دین، خانم دکتر فرهناز قندفروش، دبیر جشنواره مد و لباس زنان سرزمین من و پژوهشگر حوزه زنان، و خانم دکتر خدیجه امامی، مسئول بخش آرشیو پژوهشکده مردم شناسی. خانم دکتر قوی، بحث ها به جای خوبی رسیده و الان می‌خوایم ببینیم که خیلی از باورها و هنجارها، آداب، رسوم که در بسیاری از قومیت‌های ما وجود دارن، هویت ایرانی ما رو معرفی می‌کنن. و شاید شما الان در هر جای دنیا که شاید یک طرح بوتجقه، یک طرح اسلیمی رو روی یک لباسی ببینن، متوجه میشن که این طرح ایرانیه. یا حتی بسیاری از هنرهای دیگر ما، حالا انواع اقسام فرش و چیزهای دیگه. ولی امروز چون در مورد پوشش صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که چطور میشه یک هویت توسط یک نماد در همه جای دنیا معرفی بشه.
ببینید، مقوله فرهنگ میدونید که تعاریف مختلفی داره. ما در مباحث جامعه شناسی وقتی فرهنگ رو میخوان تعریف کنن، بیش از 200 در واقع تعریف از فرهنگ داریم. جامعه ترین تعریفی که ما میتونیم بر اساس مبانی اسلامی ایرانی خودمون داشته باشیم اینه که فرهنگ در واقع مبنای خودش رو از چه چیزی باید بگیره. فرهنگ همونطور که شما هم تاکید کردین، اون مبنا مهمه. وقتی مبنای ما دو تا پایه داره، اون هویت کهن چند هزار سالمون و از طرفی هویت دینمون که کامل ترین جامعه ترین دین هست. ببینید، این دوتا مبنا میتونه آداب و رسوم رو شکل بده، ارزش ها رو شکل بده، اندیشه ها رو شکل بده، رفتار رو، عقاید، شناخت رو، گرایش رو، و بر اساس شناخت و گرایش رفتار و کنش ها رو شکل بده. سوال شما، فکر میکنم فهم من از سوال اینه که چطوری میتونیم این فرهنگ رو منتقلش بکنیم؟ به کی منتقل؟
هویت.
از نظر هویت دیگه، یعنی این هویت رو بتونیم منتقل کنیم. این هویت یقیناً شیوه های انتقال به لحاظ علمی ما میبینیم یکی از مهمترین شیوه های انتقال زبان هست.
بله.
که ما هممون زبان رو وقتی میگیم زبان شیرین فارسی، یعنی شما تصور کنید الان در یک کشوری هستید، یا یک کشوری برای کار مطالعاتی رفتید، برای گردشگری، اونجا یه هموطن خودتون رو میبینید، مردم رو میبینید میرن میان، زبانهای مختلف، اما یه نفر رو میبینید همه میخوام مصداقی حرف بزنم، شنوندگان عزیز ما حس کنن این رو،
ببینید
اون حالا مثلا در یک کشوری هستید، یه هموطن رو میبینید، دارید خرید میکنید، نگاه میکنید، کتاب کنید، بلا فاصله تردید نمی کنم ما همه ما ایرانی ها میریم سراغش، میگیم سلام تو هم ایرانی هستی.
بله.
یعنی این زبان عامل انتقال اون هویت است.
بله.
خانم افکاری عزیز، من در شورای تخصصی نقشه مهندسی فرهنگی کشور عضو بودم و چندین سال طول کشید این نقشه مهندسی کردن فرهنگ که
بله.
مد نظر شما بود انجام شده، ابلاغ شده، انشالله به اجرا هم برسه. یکی از موضوعات مهم اونجا فرهنگ بود و یکی از موضوعات اصلی فرهنگ هویت و چگونگی این انتقال بود که بحث زبان روش خیلی تاکید شد. و ما الان میبینیم علاوه بر ایران، هویتی که ما ایرانی ها داریم به دلیل اینکه اون پیشینه ما به لحاظ جغرافیایی ما ایران گسترده‌ای بودیم.
درست.
حالا خب مرزها عوض شده، اینا رو همه رو ما میپذیریم، اما اون هویت هنوز مشترکه. شما نوروز رو به لحاظ هویت ایرانی در چندین کشور اطراف میبینید. شما نوشته های حافظ و سعدی رو کجاها میبینید در دنیا؟ ببینید، این زبان پس یک وسیله است. راه و شیوه دوم که در انتقال هویت هست، اون در واقع آداب و رسوم و اون سنت های قشنگی هست که ما داریم. ما هممون، من اصلا تردید ندارم، هر ایرانی، پیر و جوان، دختر و خانم و مرد و اصلا هر کس که ایرانی است، وقتی اسم نوروز رو میشنوه،
بله،
این هویت ملی ماست. به همین میزان رو ما هویت دینمون، هر کس اسم عاشورا رو میشنوه، ماه محرم رو میشنوه، ناخودآگاه اصلا نمیخواد چیزی شما بگید، میگیم عید داره میاد. یعنی این وجدی که داره، یعنی هویت
تداعی کننده مجموعه،
اصلا حفظ کردیم، یعنی این هویت دیگه عجین شده با وجود.
بله.
ما شما ایرانی رو میشناسید که وقتی بهار داره نزدیک میشه انتظار نکشه، امکان نده، حالا ایران باشه، خارج، هر جا، شما ایرانی رو میشناسید و ایرانی مسلمان یا حال مسلمانی که به هر حال رو هویت خودش در واقع نگاه جدی و محکم داره، بگن شب 21 شب قدره. ببینید، ما طبق آمار، آمار میگه شبهایی که قدره، ایامی که محرمه، گناه کم میشه. این خیلی عجیبه. هویت ما چنان با وجودمون ما ایرانی ها عجین شده، هم اسلامیمون هم ایرانیمون.
من هر دو مدل رو مثال زدم. روی نوع پوشش هم تاثیر میذاره، یعنی همین بله. نوروزی که شما بله. اشاره کردید همه رخت و لباس نو میپوشن.
ببینید اتفاقا میخواستم عرضم به اینجا برسه، تو هویت ملیمون بله. وقتی حالا اونایی که تهران بودن، ما حالا در گذشته شب عید که میشد مثلا اون هفته آخر همه یک سال خوشی مثلا الان نبود همه جا بازار باشه بله. در تهران قدیم میدونی یه بازار بزرگی بود بله. اون هویت همه بود برای شب عیدشون، نو شدن ها بله، نو شدن ها و لباس نو پوشیدن. الان هم همطور، شما ایام نوروز که میشه علاوه بر این که طبیعی، استادی داشتیم ما خدا حفظشون کنه، ایشون میگفتن که همه فرهنگ ها و کشورها عید دارن، یعنی نو شدن سال رو دارن، اما حسن عید ما و نو شدن سال ما، یعنی فرهنگ غنی ایران اینه که بهار هم با ما نو میشه. ببینید رنگ بهار و طبیعت اون هم در واقع هم رنگی رو با ما داره. از اون طرف هم پوشش ما در هویت دینیمون، محرم مشکی می پوشیم، شبای قدر مشکی می پوشیم، یا ایامی که ولادت هاست همه ما میخوام بریم جشن مبعث، چجوری میریم باید. شیرینی و شکلات و ببینید انتقال هویت گاهی با تصویر انجام میشه باید. الان ما باید به روز بیان، باید برش بزنیم و به زمان امروز برسیم. امروز اون هویت و حفظ هویت و انتقالش به نسل، نسل بعدی چجوری صورت میگیره؟ ما امروز میبینیم زبان تصویر، فضای مجازی، برنامه های ماهواره‌ای. من چند روز پیش شبکه در واقع المیادین بودم برای ضبط برنامه زبان به زبان عربی، اونجا رو هویت ایرانی خیلی تاکید کردم و گفتم ما ایرانی ها مسلمان هستیم و ایرانی هستیم و هممون اینه که این دو هویت رو با هم تلفیق کنیم و یک سبک زندگی اسلامی ایرانی در گام دوم انقلاب که عنوان برنامه شما هست، گام دوم این سبک زندگی فقط این نیست که در پوشش، در پوشش خلاصش کنیم، پوشش اما بله. یکی از محورهای اصلیش که میتونه حفظ هویت رو داشته باشه.
سوالیه که من میخوام از خانم دکتر قندفروش بپرسم و اینکه خانم دکتر پوشش آیا فقط ظاهره؟ یعنی فقط اینکه ما بتونیم روی لباس پوشیدنمون، حیا، عفاف، حجاب یا هر اونچه که حالا ازش تعبیر میشه رو رعایت بکنیم کفایت میکنه، یا نه تأثیر این ارزش‌ها و فرهنگ حالا ایرانی اسلامی باید یه چیزی فراتر از اینها باشه؟ یعنی همون بحثی که در ابتدای صحبت با هم داشتیم.
بله خب ما تقریبا هر موقعی که در مورد پوشش صحبت کردیم گفتیم که لباس ظاهر ما چیزی هست که از درون ما خلاصه نشأت میگیره و اون اعتقاد درونی ما هست که به ما میگه که ظاهر خودتو چجوری بساز. البته خب بعضی وقتا انقدر تبلیغات روی مخصوصا بچه های ما، بچه های جوان مملکت زیاد هست که این موقع اعتقادهای درونیشون خیلی اعتقادهای قویه، ولی به خاطر اینکه اون فرهنگ میاد و غالب میشه، تحت تاثیر اون فرهنگ میخوان ظاهر خودشونو بله. مثلا با اون اصطلاح معروفی که داریم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد بله. روی جمعای جوانانه مثلا حالا بخوان حفظ بکنن، ولی واقعیت امر این هست، همون چیزی که من ابتدای صحبتم گفتم، حیای درونی که انسان داره و ما موظف شدیم که برخواسته تقوای انسان ها هست بله. این صفت رو در خودمون پرورش بدیم و ظواهر اون که یکی از ظواهرش پوشش هست و رعایت بکنیم، چیزی هست که ما یعنی جزء وظایف دینیمون هست
درست.
ما نمیتونیم بگیم که نه من آدم مقیدی هستم ولی این یه دونه مورد رو من کنار میذارم. حتی ما میبینیم بعضی آدم ها هستن به خاطر اون تربیت های درستی که توی خانواده داشتن، شاید به ظاهر پایبندی های دینیشون یه مقدار ضعیف باشه
بله.
ولی در برخورد با مظاهر بی حیایی یا عدم رعایت عفت میبینیم که منقلب میشن و خودشون شاکی از این
بله.
نوع برخورد ها میشن. پس قطعاً و قطعاً این هست که اگر کسی داره، چون ببینید حالا من اینو بحث کنم، ما اولین قضاوتی که در مورد یه فرد میکنیم قبل از اینکه باهاش صحبت بکنیم، قضاوت ما در مورد ظاهرمونه. هر کسی رو که ما برای اولین بار میبینیم، از پوششش اگر تو مثلا یه مدتی باهاش صحبت نکنیم، از پوششش ذهن ما طرف خیلی از چیزا میره. میتونیم سطح بله مثلا سطح اجتماعیش و سطح فرهنگیش و سطح اعتقادیش و امثال هم رو میتونیم ما یا بالاخره پیش بینی بکنیم. پس لباس در کنار اینکه یه ضرورت اساسی است و دومین ضرورت برای یک انسان هست، برای حضور اجتماعی خب برای خودش دارای چارچوبی میشه. در کنار این من میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، با توجه به اینکه دین ما به عرف هم خیلی بها میده، یعنی بعضی وقتا ما میبینیم حتی عرف از شرع هم میاد سبقت میگیره. ما مثلا همین موضوع شالیکالی رو که شما گفتید این یه چیزی هست، بالاخره سالیان سال زنان شمال این کار رو انجام میدادن و من اینجوری شنیدم، حالا خانم قوی اگر اشتباه هست اشتباه من رو اصلاح بکنن، ما شنیدیم که حتی مثلا حالا صحبتی شده و اعلام کردن که اشکالی نداره که خانم ها به این صورت.
ما در مبانی خودمون اینو داریم که فرهنگ، یعنی در واقع نگاه اسلام نگاه موسعی است. شاید متعلمن رفرنس بدم چون شنوندگان ما بعدن روشنیده ها مستند میخوان میتونم به کتاب حجاب شهید مطهری مراجعه کنم. در اونجا اتفاقا نام برده، گفته زنانی که بر اساس عرف جامعه و فرهنگ جامعه بخشی از موهاشون رو بیرون میذارن. حالا دیدیم مدل های مختلف داره، اون پوششی که از جلو موشون رو یه مقدار بیرون میذارن و حتی اونجا میگه زنانی که سن بالاتری دارن و از پشت موهاشون گذشته میبافتن معمولا یه فرهنگ ایرانی. اونجا ببینید به دلیل اینکه این نوع فرهنگ در واقع جذبه ایجاد نمی کنه.
بله. مردم اون عرض نخستین منه خانم دکتر. من عرض کردم که یه موقع عرف ما بر شر سبقت می گیره. عرف چی هست؟ عرف همون فرهنگه، یعنی چیزی که نشست کرده، ارزش هایی که نشست کردن در وجود انسان ها و بالاتفاق مجموعه یک انسان هایی که با هم مشترکات زیادی دارن این ارزش ها رو به عنوان فرهنگ پذیرفتن.
در خصوص این که حجاب، لباس، پوشش و در واقع اون نوع آرایه هایی که هر فردی در پوشش خودش رعایت میکنه برگرفته از ارزش ها و اون فرهنگ و باورها و شاید عقاید و اون درونیات هر فرده هیچ شکی نیست. و حالا میخوایم ببینیم که این پوشش آیا میتونه ما رو به سلامت روان برسونه و ما رو از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی چه برای خانم‌ها چه برای آقایون مسئول و محفوظ بداره؟
در رابطه با فهمش شما به نظر من بله دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه در هر شرایطی وقتی که شما مثلا مشغول کار هستید یک لباس مناسبی به تن دارید که خودتون درش احساس راحتی میکنید و با فرهنگ جامعتون هماهنگ، نظر دیگران نسبت بهش مثبته، براشون اون جنبه هایی رو که ما به عنوان آزاردهنده حالا میتونیم ازشون نام ببریم در اون لباس وجود نداره، مسلماً احساس امنیت میکنین، احساس راحتی میکنین. وقتی که حتی در یک مهمانی شما یک لباس تنگ ناراحت خیلی خودتون درش عذاب بکشین، وقتی که اون رو به تن داریم مسلماً اون مهمونی جهتون خوش نمیگذره. اگه محل کار هستین باز همینطور یه لباسی رو میپوشید که باهاش احساس راحتی بکنید، بتونید خوب فعالیتتون رو انجام بدید، متمرکز بشید روی کارتون. درست. نه اینکه حالا یقه لباس رو درست کنید، دامنش رو درست کنید. متوجه هستید؟ منظورم اینه که مطمئنن لباس میتونه در برآورده کردن تمام اهدافی که آدم داره بهش کمک بکنه. آرامش روانیش رو سبب میشه، راحتی در کارش رو سبب میشه، امنیت اجتماعی رو سبب میشه.
بله سپاسگزارم. خانم دکتر قوی لطفاً در خصوص مباحثی که امروز مطرح شد راهکارها رو در این خصوص برامون بفرمایید. زمانمون محدود یک دقیقه بس.
مهمترین راهکاری که برای حفظ هویت و این هویت رو در سبک زندگی اسلامی ایرانی در واقع طی مسیر کردن اینه که هر فردی بر اساس اون باورهای خودش عامل باشد بر اون اصول و بر اون مبانی و مدلی برای خودش داشته باشه. مدل رو ما میتونیم اون شکلی قرار بدیم که در واقع داریم باهاش رفتار میکنیم و میسازیم. امروز جوان ما، پیر ما، زن و مرد ما، اگر بخوایم به سبک اسلامی توجه کنیم، خب یک اصولی داریم. اگر بخوایم به هویت کهن ایرانی برگردیم، اونجا اصول داریم. تلفیق این دو نگاه و این دو مبانی و ارزش ها میتونه یک مدلی بسازه که ما بهش میگیم سبک زندگی اسلامی ایرانی. اون پوشش مناسب پوششی است که ما بتونیم هویتمون رو با اون حفظ کنیم و خودمون رو به دیگر در واقع فرهنگ ها بشناسیم
کنیم. سپاسگزارم. خانم دکتر قنپور،
بنده می‌خواستم عرض بکنم که وقتی ما یه حضور اجتماعی داریم، این حضور اجتماعی ما همراه با این باید باشه که ما حق کسانی که ما باهاشون برخورد می‌کنیم یا در اجتماع حاضر هستن رو رعایت کنیم. درست پوشیدن رعایت حقوق شهروندی همه کسایی هست که ما در اجتماع باهاشون برخورد داریم.
خانم دکتر امامی عزیز، شما هم راهکارهای خودتون از برنامه رو و از این موضوع برامون بفرمایید. خواهش میکنم.
من معتقدم که به قول خودتون اشاره کردید که تمام جوامع به دنیا که در مسئله پوشاک دخیل هستن، المان‌های ایرانی رو هم شناسایی کردن. یعنی ما در این فشن شوهایی که مشاهده میکنیم میبینیم خیلی از المان‌های ایرانی، مثلا قالی ایرانی، دوخت‌های سنتی ایرانی، خیلی وقت ها میبینیم که اینا دارن استفاده خوب میکنن ازش. یعنی اینکه یک مطالعه کامل رو انجام دادن و بر اساس اون در پوشاک خودشون دارن از این بهره برداری میکنن.
درسته.
چرا خود ما این کار رو نکنیم؟ چون همونطور که اشاره کردم بسیار ضعیف عمل میشه به نظر من در این حوزه و جا داره که
خیلی
بهتر باشه. بله. و این میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم و امیدوارم که همونطور که ما در بسیاری از برندهای بین‌المللی مطرح هستیم، مثل کفش، مثل شاید فرش و خیلی چیزهای دیگه، انشالله که در پوشش مناسب هم همین ارزش‌ها رو بتونیم به تمام دنیا معرفی کنیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که ما رو با برنامه اکسیر از رادیو گفتگو همراهی کردید. مهمانان عزیز برنامه امروز ما خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشکده فرهنگ و دین، خانم دکتر فرهناز قندفروش، دبیر جشنواره مد و لباس زنان سرزمین من و پژوهشگر حوزه زنان، خانم دکتر خدیجه امامی، مسئول بخش آرشیو پژوهشکده مردم شناسی. شما عزیزان شنونده برنامه اکسیر از رادیو گفتگو بودید با عنوان نقش پوشش مناسب در حفظ ارزش‌ها و فرهنگ ملی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتمش، یعنی سبک زندگی. برای همه شما عزیزان روز و روزگاری خوش آرزو دارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و در انتظار نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هموطنان گرامی. شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما آمادگی داره تا از نظرات شما بهره برداری بکنه. 30035 هم سامانه پیامکی رادیو گفتگوست.
I'm کنار خود سفر کردم.
خب دوستان عزیز شنونده، رادیو نمای رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید. اطلاعات به لحظه و به روز رو در اختیار شما قرار میده و جدول پخش برنامه ها رو خدمتون اعلام میکنه. شما میتونید از این طریق هم با تنظیم وقت برنامه های مورد علاقه خودتون رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه پیدا و پنهان که به سیاست‌های فرهنگی در دوره رضاشاه می‌پردازه توجه بفرمایید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای